摇摇瓶子。
با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرین. طالبان تایید کردند که دور هفتم گفتگوها میان نمایندگان این گروه و ایالات متحده شنبه هفته آینده برگزار می شود. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود این دور گفتگوها در 29 جون یعنی شنبه پیشرو برگزار خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، اما به گفته ترامپ اگر جنگ رخ دهد آن قدر ویرانگر خواهد بود که نظیرش دیدن نشده باشد. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید از میان حدود 7 میلیون افغان عودت کننده و بیجا شده اضافه است 270 هزار تن در فضای باز و یا خیمه ها شب و روز را سپری می کنند. پیروزی حزب اپوزیسیون ترکیه در انتخابات شاروالی استانبول و ده ها هزار نفر طی تظاهرات در شهر پراک پایتخت جمهوری چک خواهان استعفای صدر اعظم آندری بابیش شدند. تفصیل اخبار. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی میکنند. رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت شمار افغان های عودت کننده و بیجا شده از سال 2012 الی آخر سال 2018 به حدود 7 میلیون نفر میرسد. باهر افزود
تنها 271 هزار نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی میکنه که شرایط زندگیشون سخت است، ولی سایرشان مسکن و جای اقامت برای خودشان در داخل افغانستان داره. این جای اقامت یا مسکن یا طرف دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، ناسات یا همه طرف خودشان فراهم شده.
باهر این را به دنبال نشر نتایج یک سروی سازمان بین المللی مهاجرت به رادیو آزادی گفت. به گفته او به اساس این سروی 3,225,000 افغان از سال 2012 الی آخر سال 2018 به کشورشان بازگشتند و در همین مدت 3,529,000 افغان در داخل افغانستان بیجا شدند. جنگ، ناامنی و خشکسالی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده می شود. شماری از بیجا شده ها در مناطق مختلف افغانستان پیوسته در تماس با رادیو آزادی از آنچه عدم توجه حکومت به وضعیتشان می خوانند شکایت کردند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است به همکاری مؤسسات بین المللی تلاش کرده است تا کمک ها به بیجا شده های داخلی فراهم شود. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز با هم بازی می کنند. این بازی ساعت 2 پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه ساوت همتون انگلستان آغاز می شود. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان که به روز یکشنبه از انگلستان از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت کرکت بازان افغان برای مسابقه امروز آمادگی کامل دارند.
تیم ما انشاءالله آمادگی کامل داره، کوشش میکنیم انشاءالله یک بازی مثبت انجام بدیم. باختن و بردن خوب پیشگویی کرده نمیتونیم، اما یک بازی جالب خواهد بود.
افغانستان در هر 6 بازی گذشتهش در جام جهانی کرکت 2019 شکست خورده است. در ادامه بازی ها در این جام پاکستان دیروز افریقای جنوبی را با تفاوت 49-2 شکست داد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند یک مظنون را در پیوند به اختطاف و قتل یک دختر 10 ساله در اسلام آباد بازداشت کردند. انیس اکبر یک افسر پلیس که پروسه تحقیق در خصوص قتل فرشته مومن را به عهده دارد، به روز یکشنبه به رادیو مشال گفت فرد مظنون به روز جمعه 21 ماه جون بازداشت شد و یک روز بعد در یک محکمه به جرمش اعتراف کرد. به گفته او خانواده فرشته مومند در گذشته از این مرد مظنون که همسایه این خانواده است به خاطر آزار از یت این دختر شکایت کرده بود. غلام نبی پدر فرشته مومند به روز یکشنبه در صحبت با رادیو مشال گفت همسرش فرد مظنون را در محکمه دیده و او را شناخته است. نبی افزود او میگوید با لادرک شدن دخترش این مرد هم ناپدید شد و کسی او را ندیده بود. این دختر 10 ساله در 15 ماه می در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ناپدید شد و 4 روز بعد از لادرک شدنش جسد او در یک گوشه این شهر یافت شد. در یک خبر دیگر داریم که مقام‌های پاکستانی گفتند نوتن به شمول زنان و اطفال به روز یکشنبه در نتیجه افتادن یک موتر مسافربری به دریا در یک راه کوهستانی در ایالت خیبر پشتونخوا جان دادند. حفیظ الرحمن سعید یک افسر پلیس گفت این موتر که 21 نفر را به منطقه گادر انتقال می‌داد از جاده منحرف شد و به دریا افتاد. سعید افزود خرابی سرک باعث این حادثه شده است. به گفته وی شماری از مسافرین هنگام حادثه خود را از موتر به بیرون پرتاب کردن و بسیاریشان جراحات سطحی برداشتند. نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه برای کرسی شاروالی استانبول اعلام پیروزی کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، اکرم امام‌اوغلو از جمله نزدیک به تمام آرای شماره شده 54% آن را به دست آورده است. انتخابات به هدف گزینش شاروال استانبول برای بار دوم دیروز یکشنبه برگزار شد. بن علی یلدرم، صدر اعظم پیشین ترکیه و نامزد حزب حاکم، شکستش را در این انتخابات پذیرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ناوقت دیروز در یک پیام در حساب تویترش پیروزی اکرم امام اوغلو نامزد حزب جمهوری خواهی مردم را به حیث شاروال جدید استانبول مبارک باد گفته و نوشته است خواست مردم امروز بار دیگر به نمایش گذاشته شد. امام اوغلوی 49 ساله در انتخابات شاروالی استانبول در ماه مارچ نیز نسبت به یلدرم آرای بیشتر کسب کرده بود، اما این انتخابات پس از آن باطل اعلام شد که حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه از آنچه بی‌نظمی ها در انتخابات خواند شکایت کرد. و ده ها هزار نفر طی تظاهرات در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک خواهان استعفای صدر اعظم آندری بابیش شدند. تنظیم کنندگان این تظاهرات گفتند حدود 250 هزار تن دیروز یکشنبه در تظاهرات در پارک لتنا اشتراک کرده بودند. این بزرگترین تظاهرات پس از سقوط کمونیسم در سال 1989 در این کشور به حساب می آید. میکولاس مینار یکی از تنظیم کنندگان مظاهره دیروز در شهر پراگ گفت او میگوید از آندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک میخواهند که از مقامش کنار برود. سارنوالان جمهوری چک صدر اعظم آندری بابیش 64 ساله را در سال 2018 میلادی در پیوند به سوء استفاده از حدود 2.24 میلیون دلار کمک مالی اتحادیه اروپا متهم کردند. بابیش اتهام ها بر خودش را رد کرده است. پیش از این هم بر ضد وی تظاهرات برا انداخته شده بود. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما تا حال همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. طالبان تایید کردند که دور هفتم گفتگوها میان نمایندگان این گروه و آمریکا شنبه هفته آینده برگزار می شود.
مسکنده میکنم که آقای خلیلزاد سرات تبلیغاتی بکنن به عنوان یک دیپلمات. دقیقا ما خوش بینستم که انکشافات سریعی و میان اطلاعات در جیران میان کرد.
نصرالله استانکزی استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی بود. شماری از باشنده های ولایت قندوز از جمع آوری عشر در این ولایت شکایت دارند.
ما از دهقانی خود راضی هستیم اما ما را مردم نمی‌ماند کار ما، یعنی بنا به طالب می آیم عشر میگیره، بنا به اربکی می آیم عشر میگیره.
ما از دست اربکی ها و از دست طالب ها بیخی و عذاب هستیم. به بانای مختلف از ما گندم های ما را میگیرند.
قرار است یک قطعه پلیس با شاروالی کابل در زمینه جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز ساختمان‌های خودسر همکاری کند.
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما اینکه چقدر میتونن در برابر زورمندا و کسایی که سوء استفاده میکنن موثر واقع شود در زمانی که اینا با فعالیت آغاز میکنن، اون زمان معلوم خواهد شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، اما به گفته ترامپ اگر جنگ روی دهد آنقدر ویرانگر خواهد بود که نظیرش دیدن نشده باشد. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان بار دیگر سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. طالبان مسلح تایید کردند که دور هفتم گفتگوها میان نمایندگان این گروه و آمریکا شنبه هفته آینده برگزار می شود. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود این دور گفتگوها در 29 جون یعنی شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. انتظار می رود این دور گفتگوها میان دو طرف نیز در دوحه قطر صورت گیرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان از راه اندازی دور هفتم مذاکرات با طالبان در قطر خبر داد، طالبان نیز موضوع را تایید کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در یک پیام تویتر تایید کرد که دور هفتم گفتگوها با هیئت آمریکایی به روز شنبه دایر می شود. آقای خلیلزاد که از حدود یک ماه به این طرف مشغول سفر به چند کشور است، ضمن اعلان دور هفتم مذاکرات با طالبان این را هم گفته است که همه جوانب خواهان پیشرفت سریع این پروسه اند. ولی نه آقای خلیلزاد و نه هم طالبان در این مورد چیزی گفتند که این بار روی کدام نکات صحبت می شود. خروج قوای بین المللی از افغانستان، یقینی سازی این موضوع که از خاک افغانستان حملات تروریستی بر آمریکا صورت نگیرد، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس مسائلی اند که دو جانب روی آن در گذشته صحبت کردند. آقای خلیلزاد حدود یک هفته پیش در یک پیام تویتر نوشته بود که آمریکا تنها دنبال خروج نیروهایش از افغانستان نه، بلکه دنبال ایجاد یک موافقتنامه مکمل صلح می باشد و اگر از چهار نکته مورد بس روی یکی آن هم توافق نشود، روی نکات دیگر توافق نخواهد شد. با در نظر داشت این اظهارات آقای خلیلزاد و این که رئیس جمهور ترامپ نیز اخیراً گفته است در افغانستان همه چیز به سمت درست روان است، آیا امید برای پیشرفت در دور هفتم مذاکرات را می توان داشت؟ نصرالله استانکسی کارشناس امور حقوقی افغان در این رابطه خوشبین است.
با در نظر داشت اظهارات اخیر ترامپ و بازیگرای بین المللی و منطقه‌ای که در قضیه افغانستان مثل چین و روسیه و جرمنی در قضیه داخل میشن، ما فکر نمیکنیم که آقای خلیلزاد اظهارات تبلیغاتی بکنن به عنوان یک دیپلمات. دقیقا ما خوشبین هستم که انکشافات سریع و میان مطابق در جریان مذاکرات.
شورای عالی صلح افغانستان نیز دیروز ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای طالبان و نمایندگان آمریکا این بار زمینه مذاکرات مستقیم این گروه با حکومت را فراهم سازد. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا گفت
کومنه است در طالبان و تحریک او در دکتر صاحب خلیلزاد ترمنس کیگی؟
آرزو و توقع ما از نشستی که میان تحریک طالبان و دکتر صاحب خلیلزاد صورت میگیرد این است که این نشست بتواند آغازگر سلسله مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و تحریک طالبان شود و در نتیجه افغان ها به صلح دائمی دست یابند.
طالبان تا حال صحبت با حکومت افغانستان خودداری کردند، ولی با شماره از سیاسیون افغان در مسکو دیدند. شماره از همین سیاسیون دیروز در پاکستان جلسه داشتند و روی راه‌های صلح صحبت کردند. قرار است پاکستان به روز پنجشنبه میزبان رئیس جمهور افغانستان نیز باشد. نصرالله استانکزی کارشناس افغان میگوید در این همه تلاش‌های آقای خلیلزاد به نحو دخیل است و اینکه خلیلزاد از سریع شدن پروسه صلح هم سخن گفته میتواند به این معنا باشد که بازیگران منطقوی و جهانی به توافقات در مورد دست یافتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه صبح وقت کابل است. سپاس که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما همراه هستین. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی میکنند. رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این را به روز یکشنبه پس از نشر یک سروی سازمان بین المللی مهاجرت به رادیو آزادی گفت. جاوید حسنزاده با باهر صحبت کرده و در ابتدا از او در مورد این سروی سوال کرده.
این تحقیق از طرف اداره سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان انجام شده به تحت عنوان ارزیابی بنیادی تحرکات. به اثر تحقیقات از سال 2012 تا هنوز تا اخیر سال 2018 را که در 34 ولایت انجام شده، در 390 ولسوالی 11443 قریه، تیم تخنیکی یا تیم تحقیقاتی این مؤسسه در ولسوالی ها و ولایات کشور با 64186 نفر مصاحبه انجام داده و در اثر این مصاحبه و تحقیق میدانی این نتیجه به دست آمده که از سال 2012 تا اخیر سال 2018 3,225,000 نفر از خارج از کشور به افغانستان بازگشت کرده و 3,529,000 نفر در داخل افغانستان بیجا شده. در مجموع 2,291,000 نفر در این مدت از افغانستان به بیرون مهاجرت کردن، چی به گونه قانونی و چی به گونه غیر قانونی.
نقش وزارت مهاجرین در تحقیق چی بوده است؟
نقش وزارت مهاجرین هم خصوصا نقش نظارتی است. یعنی کوشش شده که این تحقیقات تحت نظر وزارت امور مهاجرین صورت بگیره، از آمار و ارقام خیالی، چون در وقتی که یک خارجی یا یک مؤسسه خارجی به قریه و خطبات افغانستان داخل میشه یا مصاحبه انجام میده با مردم، مردم محل کوشش میکنه که آمار و ارقام را به گونه غیر واقع بینانه به خارجی ها ارائه بکنه. در این خصمت ها وزارت امور مهاجرین نقش نظارتی دارن و آمار را که در وزارت امور مهاجرین به سطح رسیده با آماری که در این تحقیقات انجام شده یک بررسی شده بین آمار و بعد از بررسی های تکنیکی معلوم میشه که این آمار بسیار دقیق و بسیار نزدیک است با آماری که ما در وزارت امور مهاجرین ثبت داریم.
شما برای بیجا شده ها و کسایی که عودت کردن به کشور در این تعداد ارقامی که در تحقیق ذکر شده چقدر تانستین رسیدگی بکنین به مشکلات از اینا؟
در مجموع آمار بیجا شده و برگشت کننده ها در داخل افغانستان نزدیک به 7 میلیون نفر میرسه و از بین این 7 میلیون نفر تنها 271 هزار نفر به فضای باز یا در خیمه ها زندگی میکنه که شرایط زندگیشون سخت است، ولی سایرشون مسکن و جای اقامت برای خودشان در داخل افغانستان داره. این جای اقامت یا مسکن یا طرف دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، مؤسسات یا همه طرف خودشان فراهم شده.
صحبت بود با رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا هم میپردازیم به شکایت شماری از باشنده های ولایت کندوز. برخی از دهقین در کندوز از آنچه جمع آوری عشر از سوی طالبان و افراد مسلح غیر مسئول میخوانند شکایت دارند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کندوز.
باشندگان ولسوالی ها و برخی ساحات مربوط شهر کندز شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول به گناه غیر قانونی از آنها نشر جمع آوری میکنند و اگر کسی از دستور این گروه سرپیچی کند مورد علت کوب قرار میگیرند. عبدالمالک یک تنی از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ما از دهقانی خود راضی هستیم، اما ما را مردم نمیماند کار ما، یعنی بنا مطالب می آیم اشور میگیره، بنا مربکی می آیم اشور میگیره. ما 300 سیر گندم کردیم، از اونم 50 سیر شده طالب دادیم، اشور دادیم 50 سیر دیگه از اونم دادیم، در مربکی دادیم. ما از دولت تقاضا داریم که جلوی کارا را بگیره.
بر اساس گفته های آنان که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به جنگسالاران موجود در منطقه هستند و طبق دستور آنان در منطقه دست به خصومت های شخصی و بی‌نظمی میزنند و در برابر مردم از هیچ و ظلم و ستم دریغ نمیکنند. گلولی یک تنی از باشندگان ولسوالی خانابات ولایت یاد شده پیرامون موضوع گفت:
ما از دست اربکی ها و از دست طالبا بیخی به عذاب هستیم. اینا از یک سو عشر گفتم میان، از یک سو به بانای مختلف از ما گندمای ما را میگیرن و یکیش را که ما کردیم برای خود ما هیچ چیز نمیمونه. هر سال به مشکلات همراه از اینا دچار هستیم.
با گفته آنان که در موسم جمع‌آوری فصل‌های زراعتیشان هر یکی از افراد مسلح غیر مسئول از محصولات خربوزه، تربوز، گندم، شالی و میوه‌های باغ‌ها عشر جمع‌آوری می‌کنند و این مسئله چالش‌های زیادی را فراروی مردم خلق کرده است. سمیولا یک تنی از دهقانان منطقه زرخرید مربوط شهر کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اربکی‌ها بار دوش مردم است، قوم همکاری می‌کنند، قوم برش نان می‌برد، تشکیل پول محلی را بتن که حداقل بار دوش مردم نشود.
دهقانان این ولایت از مسئولان محلی کندز می خواهند که در منطقه جلوی بی‌بندوباری های افراد مسلح غیر مسئول را بگیرند تا مردم در مناطقشان در فضای امن زندگی کنند. از سوی هم اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که در یک سال گذشته در سطح این ولایت تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول از سوی نیروهای دولتی بازداشت و با پنجه قانون سپرده شدند و هنوز هم این روند جریان دارد.
هر
کسانی که سبب آزار و اذیت مردم میشوند و از آنان باج و عشر میگیرند ولو که به هر نام باشند به پنجه قانون سپرده میشوند و قسمی که شما دیدید در مرکز و ولسوالی های خانابات، امام صاحب و علی آباد تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول و زورگو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. بر بنیاد گفته های باشندگان این ولایت که این بار نخست نیست، بیش از یک دهه می شود که آنان با این چالش روبرو هستند، اما مکررن از این ناحیه به نهادهای مربوطه شکایت کردند ولی تا هنوز به مشکلاتشان رسیدگی نشده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی
9:22 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. در این قسمت برنامه آرش همایون شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه آنلاین سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل به تاریخ 40 ساله مهاجرت افغان ها نگاه افغانده می نویسد. حدود 40 سال قبل افغان ها مهاجرت را از کشورشان و پناهجویی به کشورهای نزدیک را آغاز کردند. به نوشته نشریه در آغاز حاکمیت کمونیستی به رهبری نور محمد ترکی و حفیظ الله امین حدود 400 هزار افغان از ترس خشونت ها به پاکستان مهاجر شدند. با تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان شمار این مهاجران افزایش یافت و تا پایان سال 1980 میلادی بیش از 4 میلیون افغان به پاکستان رفتند. نشریه می افزاید تعداد مهاجران افغان در پاکستان و ایران در سال 1984 میلادی به بیش از 5 میلیون می رسید. نشریه آنلاین سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می نویسد. مهاجران افغان بخش اعظم مهاجران را در سطح جهان تشکیل می دهند. اکثر کسانی که در 40 سال گذشته افغانستان را ترک کرده اند دیگر هرگز دوباره به مناطق اصلی و خانه هایشان بر نگشتند. به نوشته این نشریه اگر تعدادی از این افغان‌ها هم دوباره به مناطق اصلیشان برگشتند، بعد از یک مدت کوتاه دوباره در اثر جنگ‌ها مجبور به مهاجرت شدند. آنها یا در داخل افغانستان بجا شده و یا هم به کشورهای خارجی مهاجرت کردند. نشریه آنلاین سازمان عفو بین الملل می افزاید. در حال حاضر بیش از 2.6 میلیون افغان به شکل قانونی در کشورهای خارجی زندگی می کنند. از هر 10 مهاجر یک آن افغان است و شمار مهاجران افغان بعد از مهاجران سوریه در ردیف دوم در سطح جهان قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد این که با دهاکین افغان چگونه میتوان کمک کرد مقاله ای را به نشر رسانیده، در بخش از آن با اشاره به کمپاین تبلیغاتی خریداری تربوز می نویسد. در این کمپاین نشان داده می شود که تعداد از تجار بعد از اجرای اتن ملی تربوز می خورند. در یک محل دیگر به دکتران و دکانداران یک قرص نان و قاش تربوز داده می شود. و یک محصل پوانزه اقتصاد با خوردن 8 قاش تربوز برنده مسابقه تربوز خوردن می شود. در این مطلب روزنامه نیویورک تایمز به فرمان رئیس جمهور محمد اشرف‌غنی هم اشاره شده که می گوید برای نیروهای امنیتی افغان تربوز خریداری شود. به نوشته روزنامه این کمپاین برای مساعدت با دهاقین فقیر بعد از آن آغاز شد که در همه افغانستان قیمت تربوز کاهش یافت. در ولایت فراه قیمت یک تن تربوز به 11 دلار آمریکایی کاهش یافت و تعداد از دهاقین حتی حاصلات زمینهایشان را بر نداشتند چون مصرف ترانسپورت را هم پوره نمی کرد. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات ولایت کندوز می نویسد که گفتند حاصلات تربوز امسال نسبت به گذشته 40% افزایش داشت و یک تن آن به 15 دلار آمریکایی به فروش می رسید.
نو 26 دقیقه صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست. دونالد ترامپ اما گفت اگر جنگ روی دهد آنقدر ویرانگر خواهد بود که نظیرش دیده نشده باشد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز واشنگتن را به دامن زدن تنش در منطقه متهم کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید خواهان جنگ با ایران نیست، ولی اگر جنگ شود آنقدر ویرانگر خواهد بود که نظیر آن هرگز دیده نشده باشد. آقای ترامپ این موضوع را به روز شنبه در مصاحبه با برنامه میت د پرس تلویزیون NBC ابراز داشت که دیروز منتشر شد. این بیانات آقای ترامپ در حال منتشر شده که جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت ایران نباید احتیاط و مصلحت اندیشی که امریکا را به اشتباه گرفته و آن را ضعف تلقی کند. آقای بولتن که دیروز در حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس صحبت می کرد گفت
نه ایران و نه هیچ عامل متخاصم دیگر نباید مصلحت اندیشی و احتیاط امریکا را به ضعف و ناتوانی اشتباه گیرد. هیچ کسی به آنها کدام مجوز شکار در شرق میانه ندارد.
این اظهارات بولتن به دنبال آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به روز شنبه گفت حمله پلان شده بر چند هدف در ایران را بعد از آن متوقف ساخت که یک جنرال اردو برایش گفت در این حملات شاید حدود 150 ایرانی کشته شوند. ترامپ افزود چنین پاسخ امریکا در تناسب با سقوط دادن یک طیاره نظارتی یا بی پیلوت امریکایی نبود که ایران آن را سقوط داد. جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا دیروز در اشاره به همین بیانات ترامپ تأکید کرد که آقای ترامپ تنها این بار وقوع حمله بر ایران را متوقف ساخته است. این هشدار بولتن بعد از آن داده شد که بعضی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا به روز پنجشنبه گذشته حملات سایبری را بر سیستم کامپیوتری سپاه پاسداران انقلاب ایران چند ساعت بعد از آن آغاز کرد که ایران در همان روز طیاره بی پیلوت نظارتی آمریکایی را در شرق میانه سقوط داد. واشنگتن پست و آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مقامات آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده به روز شنبه گزارش دادند که این حملات به منظوری رئیس جمهور ترامپ صورت گرفته است. مقامات وزارت دفاع آمریکا از تایید این گزارش‌ها خودداری کردند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز ایالات متحده را متهم کرد که تنش‌ها در منطقه را دامن می‌زند. روحانی گفت حضور نظامی اشغالگرانه آمریکا مسئول مشکلات در شرق میانه است. آقای روحانی آنچی را وی دخطی از حریم هوایی کشورش توسط یک طیاره بی پیلوت امریکایی خواند، محکوم کرده و از نهادهای جهانی خواست در این بخش عکس العمل مناسب تر نشان دهند. تهران می گوید این طیاره بی پیلوت امریکایی از حریم هوایی ایران تخطی کرده است، در حالی که امریکا تاکید دارد این طیاره در فضای بین المللی در نزدیکی تنگه هرمز سقوط داده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که در ماه جون سال گذشته با خروج کشورش از موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان تحریمات بر تهران را از سر گرفت، گفته است به روز دوشنبه یعنی امروز تحریمات جدید را بر ایران وضع می کند ولی جزئیات نداده است. اما او و مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا لحن تند را که در این اواخر در برابر تهران استفاده کردند نرمتر ساختند. آقای ترامپ گفته است مایل است به زودی به توافق با ایران دست یابد که بتواند